أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه: مدليل الأدبات كلها مفاهيم جزئية، والكلمات بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية، موادها على مفاهيم كلية. أما الأسماء فمدليلها تختلف، فقد يكون كلية كأسماء الأجناس، وقد تكون جزئية كأسماء الأعلام. بحث ما در مورد مفاهیم کلی و جزئی بود. رسیدیم به تعریف جزئی و کلی و اشاره به تکمله ای در این مورد که در اونجا اشاره کردند به این نکته که مفهوم کلی لزوماً دارای افراد محقق نیست، بلکه کافی است که بشه افرادی رو براش تصور کرد ولو اینکه تحقق نداشته باشه. در یکی دو سطری که اینجا هست تحت عنوان تنبیه و یادآوری، اشاره می کنند به انواع مفرد که قبلا خوندیم، اون تقسیم سومی که در مورد لفظ داشتیم که تقسیم کردیم لفظ رو به مفرد و مرکب، و بعد مفرد رو تقسیم کردیم به اسم و فعل و حرف. حالا در اینجا این بحث کلی و جزئی رو میخوان تطبیقش کنن بر انواع مفردی که در اونجا داشتیم، و میخوان ببینن که آیا از این اقسام اسم و فعل و حرف کدومشون اگر بخوایم تطبیق کنیم بر کلی و جزئی، کدومشون کلیه و کدومشون جزئیه. اینطور بیان میکنند که معانی حرفی یا به تعبیری که در اینجا خوندیم ادبات، اینها همشون معانی جزئی هستن، مفاهیم جزئی هستن. خب چرا؟ دقت کنید نکتهش اینجاست که ما گفتیم معانی حرفی، حرف معنای مستقل نداشت. خب بنابراین در چه صورتی معنا پیدا می کرد؟ چون خودش که معنای مستقلی نداشت که، چه موقعی معنادار می شد؟ موقعی که برای ربط دادن دو اسم یا برحال اسم و فعلی به کار برده بشه، یعنی همواره حرف اونجایی معنا پیدا میکنه که به کار برده بشه. خب دقت کنید، اگر که قرار باشه که حرف در موقع کار برد خودش معنا پیدا کنه، و در غیر اون مورد معنا نداشته باشه، معنای مستقل نداشته باشه، خب پس ما بنابراین همواره با حرف به این صورت مواجهیم که در میان فرض کنید که دو اسم به کار رفته، گفتیم مثلا من البصرت الی الکوفه، این الی وسط بصره و کوفه به کار رفته. خب اگر این طور باشه بنابراین همواره معناش معنای جزئی خواهد بود، مفهوم جزئی خواهد بود، چون که در یه مورد مشخصی به کار رفته. یعنی شما حرف رو در کاربردش معنادار میبینید دیگه، کاربردش هم همیشه موارد مشخص و جزئی هست. پس بنابراین به این دلیل هست که میگن مدلول اعداد همیشه جزئیه. خب چرا اول از حرف شروع میکنن؟ القاعده بایستی اول از کلمه یا فعل شروع میکردن، بعد اسم، بعد حرف. حالا میفهمید نکتش اینجاست که در کلمه و اسم یه حکم نمیشه داد، در حرف ما یه حکم دادیم، گفتیم که همه مدالیل حروف مفهومشون جزئیه، اما تو کلمات دیگه حکم یکسره و کلی نمیدیم، میگیم که کلمات یا افعال دو قسمت دارن، یه قسمتشون مفهوم جزئیه، یه قسمتش مفهوم کلیه. خب حالا به چه صورته؟ ببینید کلمه یا فعل قبلا هم میدونستید، اینجا هم خوندید که دو قسمت داره، یه هیئتی داره، یه ماده‌ای داره. ضربه یه ماده داره که همون زاد و را و با هست، به معنای زدنه. یه هیئت هم داره که وزن فعل است. این دوتا رو بایستی از هم دیگه تفکیک کنیم و به تفکیک بگیم که آیا مفهوم کدومشون جزئیه، کدومشون کلیه. میفرمان که هیئت کلمات رو که در نظر میگیریم مثل فعل، یفعل، اینا جزئیه. چرا؟ چون بالاخره دلالت بر یک زمان مشخصی داره. اما ماده رو که در نظر بگیرید، فرض کنید که ضرب، این کلیه. چرا؟ چون خب زدن‌های مختلف میتونه باشه، افراد متعدد میتونه داشته باشه، زدن اون فرد، زدن این یکی، زدن به تعداد افراد انسان در زمان‌های مختلف. مادهش عرض به حضور شما که کلیه. این در مورد کلمه. اما اسم چطور؟ باز در مورد اسم هم نمیشه یک سره حکم کرد، گفت همه موارد کلی یا جزئی. بعضی مواردش جزئیه، بعضی مواردش کلیه. خب کجاها جزئیه؟ خیلی روشنه، اسامی اعلام، اسم افراد، حسن و حسین و زید و بکر و عم، اینا جزئیه دیگه، یعنی برای یک فرد مشخص دلالت میکنه. یا اسماء اشاره، شما وقتی میگید هازا، به هر حال به مثل اینی که گفتید علی، چون اشاره میکنید به یه فرد مشخصی، این جزئیه. خب اما بعضی از اسماء هم کلی هستن، مثل اسم جنس. شما وقتی میگید انسان یا حیوان، اینا کلی هستن. تنبیهون مدالیل الادوات کلها مفاهیم جزئیه، مدلول حرف همشون مفاهیم جزئیه. این در مورد حروف. ول کلمات و به حیات ها تدل علی مفاهیم جزئیه، افعال یا کلمات هیئتشون دلالت بر مفهوم جزئی داره و به مواد ها علی مفاهیم کلیه. اما الاسماء فمدالیلها تختلف، و اما مدلول اسم مختلفه. فقد یکون کلیتا که اسماء الاجناس، فقد تکون جزئیتا که اسماء الاعلام. خب مطلب بعدی در مورد جزئی اضافی هست. خب ما تا به حال جزئی رو در مقابل کلی تعریفش رو خوندیم و میدونیم چیه. جزئی که ما تعریفش رو خوندیم اونی بود که بر بیش از یک فرد صدق نکنه، بیش از یک فرد نداشته باشه، نشه براش تصور کرد. خب این کاملا معنای جزئی همینه و مفهومی که واقعا جزئی باشه باید بایستی همین جور باشه، یعنی جزئی حقیقی همینه. منتها دقت کنید که یک مفهوم دیگری هم ما داریم به کار میره تحت عنوان جزئی اضافی، یا بفرمایید که جزئی نسبی، که اینو بایستی در اینجا توضیح بدیم که با این جزئی که خوندیم اشتباه نشه. اینی که الان خوندیم تا به حال بهش میخوام بگیم جزئی حقیقی، یعنی اونی که حقیقتاً جزئیه. چه مفهومی حقیقتاً جزئیه؟ مفهومی که بر بیش از یک فرد صادق نباشه، جزئی یعنی همین. اما ما این مفهوم رو گاهی به موارد اعم از این هم توسعش میدیم. چطور؟ ببینید شما این مثال رو که همینجا مطرحش کردن اول عرض کنیم بعد مطلب روشن میشه. میفرمان که خط مستقیم، خط راست، مفهومش جزئی یا کلی؟ خب شما قطعا اگر دقت کنین میگید که کلیه. چرا؟ چون خط راست افراد متعدد داره. خب خط منحنی چی؟ خب بازم مثل همینه، اونم کلیه، اونم افراد متعدد میدونه داشته باشه. پس خط مستقیم و خط منحنی هر دوشون کلی. خب حالا ما این قیدشون رو میندازیم، مستقیم و منحنیشو، میگیم خط. خود خط چیه؟ خب بازم روشنه که کلیه. وقتی دیگه خط مستقیمش کلی باشه، خطش هم کلیه. حالا اگر خط مستقیم رو نسبت به خط در نظر بگیرید، یا خط منحنی رو نسبت به خط در نظر بگیرید، دایره خط وسیع تره، محدوده خط وسیع تره یا محدوده خط مستقیم؟ خب بازم روشنه که محدوده خط وسیع تره دیگه، چون خط مستقیم و غیر مستقیم داره. پس این اوسعی از خط مستقیمه. خط مستقیم زیر مجموعی خط محسوب میشه. خب حالا ببینید، به این اعتبار که خط مستقیم نسبت به کل خط محدودتره، کمتره، به این اعتبار میتونیم به خط مستقیم بگیم چی؟ بگیم جزئی. منتها نسبت به خط، نسبت به خط چون که افرادش کمتره، محدودتره، دایره شمولش کمتر هست، نسبت به خط میتونیم بگیم این چیه؟ جزئیه. اما توجه دارید که نسبت به خط میگیم، بلا خود خط مستقیم رو همون اول هم من سوال کردم از شما و تصدیق فرمودید که کلیه. اما وقتی با خط میسنجیم میبینیم خب این به هر حال نسبت به خط شمولش کمتره، نسبت به اون جزئی میشه. خب به همین ما میگیم جزئی اضافی. خب دقت کردید که جزئی اضافی در حقیقت خودش میتونه کلی باشه دیگه، یعنی خط مستقیم خودش کلی بود، اما نسبت به خط گفتیم جزئیه. و خب کاملا پیداست معنای نسبی که درش هست. خط مستقیم رو اگر نسبت به خط در نظر بگیرید خب میشه بهش گفت جزئی، به این معنا نسبی، ولی خودش واقعا کلیه. این میشه جزئی اضافی. خب قبول میفرمایید که جزئی اضافی واقعا جزئی نیست. نسبت به کلی که از او دایره شمولش بیشتر هست ما به همین اعتبار بهش گفتیم جزئی. الجزئی الاضافی، الجزئی الذی تقدم البحث عن یسمى الجزئی الحقیقی، اون جزئی که بحث ازش گذشت در مقابل کلی مطرحش کردیم جزئی حقیقیه، این که واقعا جزئیه. و هنا اصطلاح آخر للجزئی یقال له الجزئی الاضافی لاضافته الی ما فوق. در اینجا اصطلاح دیگری برای جزئی هست که بهش گفته میشه جزئی اضافی. چرا گفته میشه جزئی اضافی؟ چون اضافه میشه به اون چیزی که به اون به اون مفهومی که مافوقشه ازش بالاتر هست، ازش وسیع‌تر هست، شمولش بیشتره. توضیح او انک تجد ان الخط المستقیم مفهوم کلی، شما میابید که خط مستقیم یه مفهوم کلیه. افراد متعدد میتونه داشته باشه. و تجد ان الخط المنحنی ایضا مفهوم کلی، خط منحنی هم همینجور. خب پس اینا هر کدومشون وقتی تنهایی در نظرشون میگیریم کلی هن. خب حالا فعضا الغینا ما بین ها من الفروق، این فرقاشونو که اون مستقیم این منحنی اینو الغاش بکن، در نظر نگیر. ننتظر و مفهوما کلیا اکثر ساعت من المفهومین الاولین و هو مفهوم الخط، از این دوتا یه مفهوم کلی انتظار میکنیم که شمولش، وسعتش از این دو مفهوم اول چیه؟ بیشتره و اون مفهوم خطه. خب این مستقیم و منحنیش در نظر نمیگیریم، مفهوم خط انتظار میکنیم. خط شامل هر دوی اینها میشه، هم شامل مستقیم میشه هم شامل منحنی. پس از این دوتا بزرگتره، دایرش وسیع‌تره. فهذا المفهوم الثالث الكبير نسبته الى المفهومين الصغيرين كنسبت كل منهما الى افراد نفسه. خب شما این مفهوم سوم، این مفهوم سوم که بزرگ هست یعنی خط، اینو اگر نسبت به اون دو تا مفهوم کوچکتر که خط مستقیم و خط منحنی باشه در نظر بگیرید، میبینید که نسبت خط به خط مستقیم و خط منحنی مثل نسبت هر کدوم از این خط منحنی و خط مستقیم میمونه به افراد خودش. چطور فرد خط مستقیم جزئی بود نسبت به خود کلی خط مستقیم، حالا هم خط مستقیم نسبت به خط که ازش وسیع تره، این نسبت به اون میشه جزئی چون بالاخره محدود تره. فکما کان المفرد و من الصغیر بالاضافت الى الصغیر نفسه جزئی یا فالکلی و صغیر ایزن به اضافت الى کلی الکبیر کل جزئی، همچنان که مفرد از صغیر یعنی فرد از صغیر، صغیر چی بود؟ اون خط مستقیم، همچنان که فرد خط مستقیم مستاق خط مستقیم نسبت به خود صغیر یعنی نسبت به خود خط مستقیم جزئی بود. شما خط مستقیم افراد متعدد داره دیگه، خب هر کدوم از افراد نسبت به این خط مستقیم میشه جزئی دیگه. البته اون افراد دیگه نسبت لازم نیست بگیم، اونا خودشون واقعا جزئی هستن دیگه، ولی خب حالا چون میخوایم نسبت سنجی بکنیم میگیم چطور اون نسبت به خط جزئی بود. همون نسبت ما بین خود خط مستقیم و خط همون نسبت هست، یعنی بازم خط مستقیم نسبت به خط بالاخره محدودتره، میشه بهش گفت جزئی. همچنان که فرد از صغیر یعنی فرد از خط مستقیم یا خط منحنی نسبت به خود خط مستقیم جزئی بود، فالکلی و صغیر ایزن بالاضافت الى الکلی الکبیر کل جزئی، اون کلی کوچیک یعنی خط مستقیم اونم نسبت به کلی بزرگ نسبت به کلی کبیر که خط باشه کل جزئیه، مثل جزئیه من جهت نسبت، از جهت نسبت یعنی اونم بالاخره خط مستقیمی هم نسبت به خط کمتره، معدودش کمتره، کوچیکتره، میشه شبیه جزئی. نظام میگه کل جزئی، جزئی واقعا نیست، مثل جزئیه از جهت نسبت. فیوسن ما جزئیان اضافی ها این اسم جزئیان جزئی اضافی جزئی نسبی. ازن یمکن و تعریف الجزئی الاضافی به انه المفهوم المضاف الى ما هو اوسع منه دائره، یعنی مفهوم جزئی اضافی عبارت است از مفهومی که نسبت داده شده، اضافه شده به مفهومی که از او به جهت دایره شمولش وسیع تره. خب مطلب بعدی در مورد تقسیمی است از کلی. خب ما مفهوم رو گفتیم یا جزئی یا کلی، حالا میخوام بگیم که این مفهوم کلی میشه به دو قسم تقسیمش کرد. شما وقتی که یه مفهوم کلی رو در نظر میگیرید و نسبتش رو با افراد خودش میسنجید، دو حالت ممکنه پیش بیاد. گاهی وقتا وقتی این مفهوم کلی رو نسبت به افراد خودش میسنجید، میبینید که در صدقش بر افراد مختلف، در انطباقش بر افراد مختلف تفاوتی درش نیست. از جهت صدق بر افراد مختلف، مثلا شما مفهوم کلی انسان رو در نظر بگیرید، آیا انسان انطباقش بر زید و بکر و حسن و حسین تفاوت داره؟ یعنی آیا مثلا اینجور میتونه باشه که زید انسانتر باشه مثلا بکر؟ نه، اونی که مثلا یه مقدار در انسانیت کم و زیاد میشن، یا نه همشون انسانن. خب شما میپذیرید که به یک نحوه صادقه، یعنی مفهوم انسان بر همه افراد به یک مرتبه صادق است. نرید توی مباحث اخلاقی و انسانیت و اونا، بحث ما در اونجا نیست. خود مفهوم انسان بر همه اینها به یک صورت تطبیق میشه. خب این یه جور کلیه، اما یه وقت هست که شما کلی رو وقتی نسبت به افرادش میسنجید، میبینید که افرادش در انطباق اون مفهوم بر اینها فرق دارن. همشون یه جور عرض به حضور شما که اون مفهوم برشون صادق نیست، صدق اون مفهوم برشون تفاوت داره، به یک نحوه نیست. مثل چی؟ مثل فرض کنید که مثال میزنن سفیدی. سفیدی خب کلیه دیگه، اما آیا افرادش به یک مقدار این مفهوم سفیدی برشون صدق میکنه یا نه؟ شدت و ضعف داره، میبینیم شدت و ضعف داره. خب کاغذ هم سفیده، برف هم سفیده، اما سفیدی برف شدیدتر از سفیدی کاغذ. یا فرض کنید که 1000 هم عدده، 100 هم عدده، 1 هم عدده، اما خب 1000 بیشتره، همشون عددن، منتها اون عددش بیشتره، یه تفاوتی ما بین این دو در صدق اون مفهوم برشون. خب پس بنابراین گفتیم که کلی گاهی وقتا اینجوریه که به یک میزان بر افراد خودش منطبق میشه، صدق میکنه، گاهی هم نه، متفاوته در صدق بر افراد. اونجایی که یکسان باشه صدقش بر افراد خودش، اینو میگیم کلی متواتی. متواتی از تواتع میاد، به معنای توافق، یعنی اینا همشون با هم دیگه وفق همن از جهت انطباق اون مفهوم کلی بر اینها، یه جورن. اونجایی که فرق بکنه میگیم مشکک. مشکک یعنی این که ما بینشون تشکیکه، یه جور نیست، مرتبه داره. المتواتی و المشکک، یعنی قسم الکلی الى المتواتی و المشکک. کلی تقسیم میشه به کلی متواتی و کلی مشکک. لأنه اولا اذا لاحظت کلیا مثل الانسان و طبقته على افراده، فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ تَفَاوَتًا بَيْنَ اَفْرَادِهِ فِي نَفْسِ صِدْقِ الْمَفْهُومِ عَلَيْهِ. اگر شما کلی رو مثل انسان ملاحظه کنید، در نظر بگیریم و این کلی رو بر افراد خودش تطبیق بکنیم. شما تفاوتی ما بین افرادش نمی بینید در نفس صدق مفهوم بر اون افراد، یعنی این مفهوم بر اون افراد یه جور صادقه، تفاوتی ما بین افراد نیست در این جهت، در این جهت که این مفهوم برشون صادق باشه. فزیدون و عمرون و خالدون الی آخر افراد الانسان من ناحیت الانسانیت سوا. زید و عمرو و خالد و بکر و تا آخر افراد انسان از جهت انسانیت یکسانن، از جهت انطباق مفهوم کلی انسان بر اینها یک جورن. ما نمیگیم یکیش انسان تر یکیش، نه، همشون انسانن. و مثل هذا الکلی المتوافقت و افراد و فی صدق مفهومه یسمی الکلی المتواتی، یه همچین کلی که افرادش در صدق مفهوم بر اونها متوافقن، یکسانن، یک جورن، نامیده میشه یسمی الکلی المتواتی، نامیده میشه کلی متواتی. خب این یه قسم. ثانیاً اذا لاحظت کلیاً مثل مفهوم البیاض و طبقته علی افراده تجد تفاوتاً بین الافراد فی صدق المفهوم علیها بالاشتداد. اگر کلی مثل مفهوم سفیدی رو در نظر بگیرید و این رو بر افراد خودش تطبیق بکنید، میبینید که ما بین افرادش در صدق مفهوم بر این افراد تفاوته. تفاوتشون در چیه؟ بالاشتداد، در شدت. البته تفاوت محدود به شدت ضعف نیست، کثرت هم میتونه باشه، کثرت اولویت هم میتونه باشه، کثرت مثل همون عدد که مثال زدیم، اولویت فرض کنید که وجود خالق و مخلوق. خب وجود بر خالق اولاست یا بر مخلوق؟ خب بر خالق اولاست دیگه، یعنی واقعا وجود برای خالق من اولاست به کار برده بشه تا خود من که مخلوق او هستم. به هر حال تفاوت هست، تفاوت در شدت باشه، در کثرت باشه، در اولویت باشه، همه اینها میتونه باشه. فنرا بیاض الثلج اشد بیاضا من بیاض القرطاس. قشما سفیدی رو وقتی بر افرادش تطبیق میکنید میبینید که فرق داره، سفیدی برف شدیدتر از سفیدی کاغذه. و کل من هما بیاض، البته هر دوشون بیاض هن، منطقه یکیش شدیدتره. و هاز الکلی المتفاوتت و افراد و فی صدق مفهومی علیها مثل ملکلی المشکل، یه همچین کلی که افرادش در صدق مفهوم کلی بر اینها متفاوت هستند، اینو میگیم کلیه مشکل. بحث بعدی در مورد مفهوم و مصداق هست. خب ببینید، ما بعد از اینکه بحث کلی مطرح شد، در همین رابطه با یک اصطلاح دیگری هم برخورد داشتیم. کلی رو وقتی داشتیم که تعریفش میکردیم، میگفتیم که اونیه که بر بیش از یک فرد صادقه، مصداقش میتونه بیش از یکی باشه. خب بحث تطبیق و مصداق و اینها پیش میومد. به همین جهت اینجا مسئله مفهوم و مصداق رو توضیح میدن. خب من اگر از شما بپرسم مصداق چیه؟ میتونید بگید چیه؟ کما اینکه ما در توضیح کلی بالاخره از همین معلومات قبلی شما استفاده کردیم، گفتیم که انسان یه مفهومیه که زید مثلا مصداقشه، بکر مصداقشه. خب پس شما تقریبا مفهوم و مصداق رو الان میدونید چی هست. مفهوم اون معنایی است که قصد شده، منظور نظره. مصداق اونیه که این معنا برش تطبیق میشه. شما به هر حال همواره یک تصوری، یک معنایی در ذهنتون هست که این مفهوم رو، این معنا رو در خارج از ذهن خودتون بر یک فردی بالاخره تطبیقش میکنید، اون میشه مصداقش. خب با توضیحی که ما در مورد مفهوم جزئی و کلی ذکر کردیم، دیدیم که تقسیم کردیم، گفتیم که مفهوم یا جزئیه یا کلی. مثال هم زدیم به فرض کنید که افراد انسان، مثلا محمد. خب محمد یه مفهوم جزئیه، یعنی خود صورت ذهنی محمد که در ذهن شماست. مصداقش کیه؟ مصداقش اون محمدیه که در خارج هست، اون شخصیه که در خارج هست، این میشه مصداقش. اونی که در ذهن شماست، تصوری که دارید، مفهومی که از محمد دارید در ذهن خودتون، این میشه مفهومش. توجه کنید که مفهوم که ما میگیم جاش ذهنه، اینو دقت کنید، مفهوم که ما میگیم جاش ذهنه، اون صورت ذهنی رو بهش میگیم مفهوم. مثالش خب در خارج هست دیگه، یا همینجور مفاهیم کلی هم همینجوره. مفهوم انسان خب یه مفهوم کلیه در ذهنه. مصادیقش باز دوباره همون محمد و علی و حسن و اینا در خارج هستن. خب در اینجا این توضیح رو میدن، مثالاش هم میزنن، بعد از مثالهای استفاده ای میکنن که حالا ما این قسمت رو میخونیم، بعد اون توجهی که میدن و با توجه به مثالها یک نکته رو میگن همونجا عرض خواهیم کرد. المفهوم و بالمصداق. المفهوم نفس المعنا به ماهو ای نفس و صورت و ذهنیه المنتزعت و من حقایق الاشیاء. مفهوم خود اون معناست، معنا میدونید یعنی قصد شده. خود معنا به ماهو همونی که شما قصدش کردید در ذهن شماست، یعنی خود صورت ذهنی که از حقایق اشیاء انتظار شده. شما میدونید که ما به هر حال مفاهیم رو از اشیاء میگیریم دیگه، یعنی من کتاب رو میبینم، یه صورتی از این کتاب در ذهن من پیدا میشه. خب این نحوه در حقیقت پیدایش مفهومه، لذا میگن صورت ذهنی که از حقایق اشیاء انتظار شده. خب بله، ما صوری که در ذهن ما هست از حقایق خارجی گرفتیم دیگه. ما که فرض کنید که شما صورتی که از دوست خودتون دارید، اینو از کجا پیدا شده؟ خب دیدیش این صورت در ذهنتون پیدا شده، این صورت رو که نساختید که. صورتی که در ذهن شماست از اشیا، اینو از خود اشیا انتظارش کردید، دیدید، لمس کردید، برخورد کردید، با حواس خودتون درک کردید و صورتی در ذهن شما پیدا شده. بنابراین صورتی که در ذهن ما هست از اشیاء، اینو ما از خود اشیاء گرفتیم. والمصداق ما ینطبق علیه المفهوم. مصداق چیه؟ اونی که این مفهوم برش تطبیق میکنه. خب بله، ما مفهوم رو از خود این اشیاء گرفتیم، بعد خود این مفهوم بر این اشیاء تطبیق میکنه دیگه. او حقیقت الشیء الذی تنتزع منها صورت ذهنیه. یعنی مصداق همون حقیقت شیئه، همون خود شیئه، خود شیء خارجه که ازش صورت ذهنی انتزاع شد. شما در خارج فرض کنید که تا به حال کسی رو به نام محمد نمیشناختید، از امروز که وارد این کلاس شدید، وارد این مدرسه شدید، وارد این جلسه شدید، این فرد رو شناختید. خب این فرد، یعنی مصداق رو دیدید، یه صورتی در ذهن شما نقش بسته، از این صورت از شخص حقیقی و خارجی انتزاع شد و بر همون هم فقط تطبیق میشه. یعنی مصداقش هم خود همون فرده. پس اونی که در ذهن شماست میشه مفهوم، اینی که در خارجی که اون مفهوم برش تطبیق پیدا میکنه، این میشه مصداق. فصورت و ذهنیه لمسما محمد جز مفهوم جزئیون. خب صورت ذهنی مسمای محمد، مسمای محمد یعنی اون صورت ذهنی اون کس محمدی که در خارج هست، اون یه مفهوم جزئیه دیگه. و شخص خارجی مصداق، اون شخصی که در خارج مصداق، این جزئیه، یه مفهوم جزئی پس داریم، یه مصداق جزئی. و صورت ذهنیه لمعنی الحیوان مفهوم کلی، و افراده الموجوده و ما يدخل تحته من الكليات كالانسان والفرس مصادقه. صورت ذهنی که از حیوان شما دارید، این چی؟ این دیگه جزئی نیست که، این کلیه، چون افراد متعدد داره. و افراده الموجوده و ما يدخل تحته من الكليات كالانسان والفرس مصادقه. افرادی که این حیوان داره، افرادی که از این حیوان وجود دارن و اون کلیاتی که در تحت این مفهوم هست مثل انسان و فرس، چون ببینید در تحت حیوان هم باز یه سری کلیات دیگه هست مثل خود انسان. انسان کلیه، اما خود این انسان که کلیه، در تحت یه کلیه بالاتر از خودشه که حیوان باشه. هم انسان در تحت حیوان واقع میشه، هم افراد انسان و افراد اسب و افراد بقیه حیوانات، همه اینا در تحت حیوان هست. و صورت ذهنیه لمعن العدم مفهوم کلی و ما ینطبق علیه و هو العدم الحقیقی مصداقه. خب همینجور عدم هم در نظر بگیرید، عدم یه مفهوم دیگه، عدم نیستی یه مفهوم هست نیست، یه مفهومه بالاخره در ذهن شما، شما تصور میکنید یه همچین مفهومی رو. و به همین خاطر من وقتی میگم عدم، شما قبول میکنید که یه همچین مفهومی در ذهنتون هست. خب حالا عدم که مفهومش در ذهنتون هست، اصلا در خارج مصداق داره؟ خب در خارج ما که عدم نداریم که، در خارج واقعا عدمی نداریم. اما خب حالا اگر باشه اون میشه مصداقش، و ما ینطبق علیه و هو العدم الحقیقی مصداقه، عدم حقیقی مصداقشه. خب عدم حقیقی مصداقشه نه اینکه، یعنی عدم خودش چیزیه در خارج، چیزی که نیست. مسامحتا ما داریم میگیم که عدم، ولی عدم که نمیشه گفت که، اشاره کرد به این، گفت این نیستیه، نیستی که چیزی نیست که ما بهش اشاره کنیم. خب حالا دقت کنید، از این مثال های نتیجه ای میخوان بگیرن، که همین نتیجه گیری هم در اینجا مهمه. یعنی خب سه جور مثال گفتن، محمد، حیوان و عدم. از هر کدوم از اینها یه نتیجه میگیرن، منتها چون وقت ما رو به پایان هست، در این جلسه نمیتونیم این نتیجه ها رو بیان کنیم. در ابتدای جلسه آینده اینو عرض میکنیم، منتها دقت داشته باشید چون بحث ما ناتمام موند در واقع. این نتیجه مربوط به همین بحثیه که در اینجا مطرح شد. اینو انشاءالله در آغاز جلسه بعد طرحش خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.